مهارت‌های خودش وقت بذاره، رو بحث مدیریت آزمون، مدیریت زمان، تستنی به صورت زماندار، تحلیل آزمون، اینها میشون چیزایی که دانش آموز باید روش وقت بذاره. و حتما توصیه میکنم که از یک مشاور در این مسیر کمک بگیره، چون خیلی از مواقع دانش آموز شاید خودش به تنهایی نتونه مشکل رو پیدا بکنه. من مثال میگم، خانم سارا صدری دقیقاً همین مشکل داشت دیگه، خودش در ابتدا به این نتیجه رسید که من دارم تلاش میکنم ولی معدل 15، از اون طرف ریاضی فیزیکم رو شدم در حد 14 15 16 و نمیدونست واقعا مشکل از کجاست. اما زمانی که ما اومدیم بررسی کردیم شرایط رو، به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این مشکلا برمیگرده به اینکه یک، تحلیل آزمون خوبی نداره، دو، در مباحث 10 و 11 مشکل داره و همون پیش نیازها اینجا داره اذیتش میکنه. وقتی اومدیم این مشکل رو براش برطرف کردیم، یعنی چی؟ یعنی تو برنامه‌اش اومدیم در ابتدا اون پیش نیازهای 10 و 11 گذاشتیم، تستاش رو زد و مشکل رو برطرف کرد. یهو ما دیدیم اون افزایش درصد داره اتفاق میفته، اون افزایش ترازه داره اتفاق میفته. حالا همون دانش آموزی که معدل 11 شده بود 15، در نهایت تو کنکور سراسری رتبه 51 کنکور شد و تونست دانشگاه تهران قبول بشه. پس میخوام بگم دانش آموز من، اگر مشکل رو پیدا کردی و تونستی به کمک یک مشاور حلش بکنی، اون وقته که حالا میتونی با خیال راحت اون افزایش درصد، اون افزایش تراز رو انشالله تجربه بکنی.
انشالله. البته فشار عصبی و استرس و اضطراب هم یکی از عواملیه که باعث میشه بچه‌ها سر آزمون کمتر بزنن و بعد خارج از اون محیط شاید بهتر.
اصلا این که ما میگیم مدیریت آزمون، بله، که من اشاره کردم رو مدیریت آزمون وقت بذاری، یکی از اون مشتقاتش دقیقا میشه بحث روحی روانی.
درست.
که من اگر دوچار استرس و استراب شدم سر جلسه، با چه تکنیک هایی بتونم اون استرس رو کنترل بکنم و کاهشش بدم.
بسیار عالی. اگر شما هم چنین مشکلی دارید یا مشکلاتی شبیه به اون، میتونید عدد 7 رو به سامانه 1571 ارسال بکنید تا از مشاوره آقای کامیاب کیا دربندسری برخوردار بشید. یک بار دیگه تکرار میکنم، عدد 7 رو به سامانه 1571 پیامک بزنید. به پایان فرصت برنامه گزینه 1 رسیدیم. ممنونیم از شما همراهان صمیمی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خداحافظ.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خیال تو همان چراغی است که قبل از سفر روشن می‌گذارم تا دیگران نفهمند کسی در خانه نیست. به نام خداوند بخشندگی مهربان. همراهان رادیو ایران سلام، شب شما بخیر. در بخش سوم برنامه های رادیو ایران همراه لحظه های شبانه شمایی، من فرتوش فرهاد به اتفاق همکاران در پخش شبکه از همکنون تا حوالی 6 بامداد یک شنبه در کنار شما خواهیم بود. کمی نسیم، کمی باران، کمی بهار، کمی لبخند، بیا و پنجره شو در من.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران.
@ رادیو ایران.
با ما همراه باشید.
رادیو گیلان تقدیم می کند.
1360 ساعت 7 صبح، رشت، بلوار آیت الله لاکانی.
استاندار.
مهندس علی انصاری استاندار گیلان به همراه معاون عمرانی خود مهندس نورانی در مسیر رفتن به محل کارشان توسط گروه منافقین به شهادت رسیدند.
خدای شکرت، خدای شکرت،
مبارک باشه، خدای پسر بهت داده ماه کامل.
خدا رو شکر،
مادر بچم خدا رو شکر.
دکتر حمیده دانشکاظمی، همسر شهید علی انصاری.
تا سیکلشون رو در رودسر گذرونده بودن، چون بچه رودسر بودن یه جوری، برای ادامه تحصیلشون آمدن تهران. در تهران چون خانواده‌ای نبود که از بستگانشون باشه که اونجا برن، ناچارن به دبیرستان نظام رفتن، یعنی به دلیل نداشتن حالا یه آشنایی در واقع فردی که بهشون تکیه بکنن.
سید غلام رضا قانعفر، مدیر کل وقت جهاد سازندگی گیلان.
از یه خانواده ستم دیده و طبقه محروم بودن، به ایشون سالها زحمت کشته و درس خوند. و
دکتر حسن قفوری فرد، استاندار وقت خراسان.
هم در بود مبارزات سیاسی بسیار فعال بودن، هم در بحثای سیاسی با گروه های معاند و ملحد، و هم در بحث اسلامی.
علی چندین بار به خاطر عقاید و اقدامات ضد پهلوی از دبیرستان اخراج میشه و در نهایت بعد از قبولی تو دانشگاه تهران لیسانس ریاضیش رو با معدل بالا دریافت میکنه، اما به دلیل اقدامات انقلابی اجازه ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بهش داده نمیشه. علی بر اجبار و با حمایت خانواده همسرش برای ادامه تحصیل به همراه همسرشون خانم حمیده دانشکاظمی راهی آمریکا میشن.
هر شب شنبه و شب یک شنبه ما منزلمون تفسیر قرآن داشتیم که خانم‌ها و آقایون می‌شستن و انصاری الان قرآنی که ایشون داره و علامت زده از این آیه تا اینجا تا اینجا، من هنوز قرآنش رو دارم، یعنی با خودم از آمریکا آوردم.
در بحث تفسیر قرآن، در بحث تبیین احکام شرعی و حتی در کار اجرایی، بعد از تشکیل جلسات، تعیین محل، تعیین امکانات، تمام اینها رو برای ایشون داوطلبان انجام میدادن و بخش زیادی از وقت خودشون رو صرف کارهای انجمن اسلام میکردن.
وقتی که تو آمریکا میخواست تظاهرات اتفاق، یعنی یه کسی میرفت میخواست تظاهرات انجام بده، باید میرفت از یه منبعی اجازه میگرفت که من اجازه داشته باشم تظاهرات کنم، راهپیمایی داشته باشم، میتینگ داشته باشم، یه جلسه عمومی داشته باشم. بعد کارت ازش میخواستن، هم تصدیقش رو و هم سوشال سکیوریتی نامبرش رو. وقتی اینکه انصاری اونجا سعی کرد از هر استانی که میره، تو هر ایالتی که میره، یه همچین کارتایی رو داشته باشه، چون فامیلش هم سه بخشی بود، خیلی راحت میگیره.
از پشتوان اصلی ما، چه در کارهای اجرایی، چه در کارهای مدیریتی، چه در کارهای تشکیلاتی، چه در کارهای بحث علمی و چه بحث سیاسی و مذهبی، واقعا نقش شهید علی انصاری نقش بسیار بسیار فعال بود.
من دیگه در طول مدتی که تو آمریکا بودم نشنیدم که کسی غیر از ایشون رو بگیرن و بندازن برای بازداشتگاه بندازن، یعنی دولت آمریکا انصاری رو گرفت و بازداشتش کرد.
این تعبیر جالبش بود که میگفت که این قدشون علیف خودم رو مثل دال خم نخواهم کرد، نه در مقابل صاحبان زور، نه در مقابل صاحبان زر، و نه در مقابل صاحبان تصدیل.
انصاری پیغام داده بود، گفته بود که اگر من مردم به خانه من بگو که منو ببره توی بیابان دفنم کنه، منتها بر روی قبرم یک درخت نصب کنه. ببخشید چون یاد سختی اونجا افتادم که برام تعریف میکرد که خیلی روحیش اونجا خراب شده بود. بعد گفته بود که یه درختی نصب کنه، فقط صرف اینکه اگر فرزندم به دنیا اومد ازش بخواید که به فرزندم بگه که پدر تو از گشنگی مرد ولی هرگز سر تعظیم خم نکرد.
و انقلاب.
برخوردهای شدید بیشتر در شهرهای مشهد، رشت، تبریز و اردبیل به وقوع پیوست. در رشت تظاهر کنندگان به دو بنگاه حمل و نقل حمله کردند. دیشب در رشت تظاهراتی برپا شد و تظاهر کنندگان با آتش افروزی ها و راهبندان ها مانع از حرکت اتومبیل ها شدند.
انقلاب زیبای مردم ایران که علی و دوستانش برای به ثمر رسوندنش خیلی تلاش کرده بودند پیروز میشد.
بامداد امروز گروه‌هایی از مردم برای استقبال از حضرت آیت الله العظمی خمینی در خیابان‌های مسیر فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا اجتماع کردند.
امروز نیز با وجود دادن هشدارهای لازم به وسیله فرمانداری نظامی، عده‌ای از مخالفان در کوچه‌ها و خیابان‌ها به تظاهرات پرداختند و با در دست داشتن انواع اسلحه سرد و گرم آرامش شهر را مختل کردند.
علی با کسب اجازه از امام برای ادامه تحصیل و گرفتن مدرک دکتریش تو آمریکا میمونه، اما یه تلفن از یه دوست قدیمی همه چیز رو عوض میکنه.
علی جان من استاندار شدم و هیچی هم بلد نیستم، اگر ممکنه بیاید و کمک بکن.
و با این جمله فرمودن که اگر علی آب دستته بذار زمین و بیا.
که در این اثر یه تعبیر داد، تکه کلامی داشت، همیشه گفت علی یارت. گفتم علی جان اگه ممکنه بیا کمک بکنه. گفت علی یارته و بعد تلفن رو قطع کرد. حالا یا فردا یا پس فردا دو سه روز بعدش، حد اکثر دو سه روز بعدش زنگ داد گفتش که من الان تهران هستم، حالا ولی هواپیما امروز نیست، الان با اتوبوس بیام یا فردا با هواپیما بیام.
آقای صفایی از نزدیکان شهید.
بلا فاصله که آقای دکتر غفوری فرد بهش میگه انقلاب به وجود نیاز داره، سریعاً بلیط میگیره وارد ایران میشه.
ببینید در اون شرایط بعد از جریان انقلاب که آمریکایی‌ها یه بحث خصمانه به ما داشتن و بعد از جریان گروگانگیری لانه جاسوسی که آمریکا بشه بزنید، ایشون برای کمک به مملکت حتی خانوادهش اونجا رها کرد، چون فرصت نبود که خانوادهش جمع کنه بیاد، خودش تنها بود و خانومش اونجا تنها بودن.
محمد ربیعی فرمانده وقت سپاه پاسداران تهران و از دوستان نزدیک علی انصاری.
فقط به خاطر انقلاب و برای کمک به انقلاب وارد ایران شدن، مسئولیت پذیرفتن با ایمان و اعتقاد راسخ.
سید غلام رضا قانعفر مدیر کل وقت جهاد سازندگی گیلان.
دولت آقای بازرگان تشکیل می شود، ایشون غالبا از همفکرها و افرادی که در داخل بودن و که در خارج میارن، که یکی از اینها مرحوم آقای داوران بود که ایشون معروف به جبهه ملی بود، به عنوان استاندار گیلان معین میشه. ایشون آدمی ضعیف بود.
رضا احمدی میانجی کارمند وقت تبلیغات اسلامی گیلان.
فضایی که در استانهای شمالی خصوصا در گیلان توسط منافقین و گروه های مارکسیست مثل فدایان، مثل چریک های فدای خلق، مثل ماویست ها در گیلان به وجود آورده بودن، فضایی بود که کمتر به نیروهای انقلابی اجازه فعالیت میداد.
محمد رضا نقدی معاون وقت سپاه پاسداران گیلان.
دولت اول انقلاب به جایی که بیاد وزنه جریان مذهبی که عمده مردم درش قرار داشتن اینو تقویت کنه، اومد این جریان مخالف اسلام رو تقویت کرد، چرا که ملی‌گراها روی کار اومدن، جبهه ملی اونجا استانداری رو در دست گرفت در استان گیلان، و همسازیش و رفاقتش با این گروه ها بیشتر بود تا جریانات اسلامی و اصیل و توده مردمی که اونجا بودن.
تمام امید گروهک ها بیش از کردستان رو گیلان بود. تو جنگل ها عرض به خدمت شما تو شهرستان ها خب نمونش اینه که اینقدر با خودشون مطمئن بودن اومده بودن اعلام استقلال کرده بودن تو لاهیجان.
چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره. اوضاع کشور به دلیل فعالیت‌های گروهک‌های تروریستی هنوز به آرامش نرسیده و در این بین گیلان، زادگاه علی انصاری و به ویژه رشت به عنوان بزرگترین شهر شمال کشور روزهای ناآرامی رو سپری می‌کنه. تو این شرایط وخیم گیلان به یک مرد شجاع و انقلابی احتیاج داره تا اوضاع رو به آرامش برسونه. تیه حکمی از سوی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی وزیر کشور وقت، مهندس علی انصاری به عنوان استاندار گیلان انتخاب میشن و از ایشون خواسته میشه بلافاصله برای ساماندهی وضعیت گیلان به سمت رشت حرکت کنن.
ما که انتخابات شد از در کشور من زنگ دادن که استاندار گیلان مناسب نیست و ما میخواییم آقای انصاری رو ببریم اونجا برای استانداری.
چهار جا و پنج جا رو به ایشون پیشنهاد کرده بودن به عنوان استانداری و ایشون برای خدمت بیشتر گیلان انتخاب کرده چون که گیلان خوب میشناخت و به این سرزمین عشق میورزی و دردش هم میدونست، درمانش را هم میدونست.
من خب بسیار ناراحت شدم برای که واقعا رفتن اون عملا پشت من خالی میکرد و ادامه کار برای من بسیار مشکل بود. من تلاش زیادی کردم که اینا رو منطرف کنم ولی من گفتن که بالاخره مسائل کلی من بکرد هست.
شهید انصاری به عنوان یک انسان برجسته وارسته بسیار ارزشمند اونجا به استانداری منصوب شدن و ما قبل از اون با ایشون آشنایی نداشتیم و در اون شرایط سخت باور چنین چیزی هم نداشتیم که یه دفعه از یک استاندار جبهه ملی که اصلا راه نمیده باش حرف بزنی صحبت کنی برسیم به جایی که خودش بیاد دنبال آدم بگرده که آقا بیاد بچه‌ها چیکار باید بکنیم برای انقلاب و برای اسلام و برای پیشبرد ارزش‌ها.
گروهک ها در همه جا چنبره انداخته بودن. حتی من خودم یادم هست که توی حیات استانداری اینها به بهانه کاریابی جمع شده بودن و با سازمانی که به اینها داده بودن تمام روز و شب مشغول این بودن که تضعیف بکنن نظام رو. شخص آقای استاندار جناب آقای انصاری زمانی که میخواستن داخل استانداری بشن یعنی باید از مسیر این آدم ها رد میشدن.
استقبال خوبی از استاندار جوان نمیشه اما علی با درایت و شجاعت باعث میشه شرایط آروم آروم تغییر کنه.
همون ابتدایی که انصاری وارد استانداری گیلان شده بود استانداری رو یه جوری قروق کرده بودن. ظاهرا شعارشون هم این بوده که میگفتن مرگ بر استاندار، که صحنه ای هم هست خود انصاری بالای استانداری استاده بلنگو دستش گرفته، ایشون اومد خونه گفتش که خانم خلاصه مرگ ما نزدیکه. گفتم چرا؟ گفت کسی که خودش به خودش بگه مرگ خب ممکنه نزدیک بشه. تو شوخی میکرد گفت آره امروز منم با بلنگو منم با مردم گفتم مرگ بر استاندار. بعد که مردم دیدن از بلنگو هم صدای مرگ بر استاندار میاد ساکت شدن. من براشون توضیح دادم که من نیومدم اینجا استانداری کنم، من اومدم اینجا استانمون رو از مشکلات نجات بدم.
یادم میاد که من و شهید کریمی و شهید انصاری با هم دیگه سوگند مرگ خوندیم با هم، یادم تا شهادت با هم باشیم، دست به دست هم دادیم. و اون روز من یادم میاد در صبحگاه سپاه اومدم صحبت کردم، در کنارم شهید انصاری بود و در یک کنار دیگه شهید کریمی، که با هم بیان کردیم که ما سه نفر تا پای شهادت از این استان دفاع خواهیم کرد و آرمانهای حضرت امام را پیاده خواهیم کرد.
شهید انصاری جا نداشت در خیابان تختیس جنب بانگ ملی، اونجا در یک طبقهش جهاد سازندگی بود، نصف طبقهش بنیاد مستضعفان بود، قسمتش هم دست ما بود که اون موقع به عنوان نماینده وزیر کشاورزی و شورای زمین بودیم با دوستان. طبقه زیر محل استراحت بچه های جهاد بود. شهید انصاری با خانمش توی یک اتاق اونجا زندگی میکرد، استاندار این مملکت.
اولین گام ما پاکسازی استانداری بود از این عناصر که اشغال کرده بودن، که کم کم ما این توفیقات رو به دست آوردیم و آقای انصاری وارد استانداری شد و در استانداری ساکن شدم و همچنین با کمک این مجموعه که ما با هم بودیم، آقای کریمی همینطوری به محل دادستانی شدم و نهادها شکل قانونی و شکل جایابی مناسب خودشون رو پیدا کردن. اصلا داستان سیاه‌کل یه جنگی بود که تموم شد.
مگر اون جاسوس روسی در همین رشت دستگیر نشد و از اینجا اخراج شد؟ همین سازمان چریکهای فلای خرق مگه نبودن در انزلی مرتب با کشتی‌های روسی در تماس بودن و رد بدل اطلاعاتی میکردن؟ بنابراین در استان گیلان مرتب توطئه هست و تنها راه مبارزه با این توطئه ها اینه که مردم آگاه باشن، مردم هوشیار باشن.
توی جریان دانشگاه گیلان که امام فرمان انقلاب فرنگی رو داده بودن و اون کمونیست‌ها آمده بودن داخل دانشگاه سنگربندی کرده بودن، وقتی مردم رسیدن به در جلوی در دانشگاه، اینا برای که مردم متفرق کنن شروع کردن با این تپه‌هایی که از قلب سنگ تهیه کرده بودن بارانی از سنگ رو به سر مردم ریختن، که دیگه اون بچه‌هایی که شجاع‌تر بودن از دیوارهای دانشگاه زیر همین باران سنگ رفتن بالا، داخل شدن، در از داخل باز کردن و یه جنگ خیلی شدیدی اینجوری سنگ اندازی بین طرفین در گرفت. ایشون تو هم وسط معرکه بود.
روز بعد از دانشگاه که حضرت آیت الله امامی کاشانی در گیلان تشریف داشت و شب منبر رفته بودن و بعد اونجا اومده بودن ساختمانی که در جهاد میدونستن که هستن این نهادها و اینا اونجا هستن، گروهک ها محاصره کرده بودن.
خب خیلی وضع خطرناکی شده بود و احتمال داده میشد که مثلا از همه جا بیان و جمع بشن و یک آشوب و فتنه جدی توی شهر شکل بگیره.
ایشون با هر زحمت و با اون خطر زیادی که به دورش داشت محاصره را شکست به صدا و سیما رفت و از مردم کمک خواست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و غیور گیلان، کمونیست های مثلا بیدین میخوان بیان اجتماع کنن علیهتون فتنه و آشوب کنن، شهر رو با آتش بکشن، همه تون ساعت نه چند ساعت سه بود چهار بود بعد از ظهر همه باید بیاین در خیابون تختی و نشون بدین که مثلا با کی هستین.
اگر اون روز مردم به کمک افرادی که در اون ساختمان بودن، که خود بنده هم بیرون بودم وقتی شنیدم برای کمک رفته بودم اونجا، مطمئن باشین کشته شده بودن. اگر همه شون کشته نشده بودن، تعداد زیادی کشته شدن.
با همین پیام کوتاه و یه الله اکبری هم که پشت سرشون سه بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر تکبیر در انتهای این پیام کوتاه داشت، یک جمعیت بسیار عظیم که تمام این خیابون و خیابونای اطراف و همه رو پر کرده بود از مردم ریختن اونجا.
مردم از روستاها اومدن و از اونجا راهپیمایی کردن. تا دو ساعت قبلش بچهای ما جرئت نمی‌کردن از ساختمان پایین بیان، ولی جوری شد که تونست با یک پیامی که برای مردم داد، مردم از گوشه کنار استان برای کمک اومدن.
شرایط اون زمان استان گیلان این بود که من فکر میکنم تمام گروه های محارب و مخالف جمهوری اسلامی بخشی در اونجا اصلا شعبه داشت. من نمیتونم بگم تنها چریکای فدای خلق بودن، منافقین بودن، امتی ها بودن، پیکاری ها بودن، اصلا گویا یک مجموعه بزرگی از مخالفین تو اونجا اجتماع کرده بودن که نذارن این انقلاب در اونجا پا بگیره. بعد متاسفانه وجود رئیس جمهوری مثل آقای بنی صدر هم دوباره خود ایشون هم یه سری طرفدارانی رو اونجا ایجاد کرد که خود اینا هم دوباره تو همون دسته‌ها تعریف می‌شدن به عنوان مخالفین.
اوایل انقلاب، تشخیص دوست از دشمن کار دشواریه. با وجود ولایت فقیه جا برای کسانی که از انقلاب سهم و منافع حزبی میخوان تنگ و تنگ تر میشه. بنی صدر، رئیس جمهوره.
یه سری اختلافاتی درگیری‌های دیدگاهی مجلس داشت با بنی‌صدر که بنی‌صدر روشنفکرانه فکر می‌کرد، مجلس شورای اسلامی ما دیدگاهش فقاهتی بود، این از یه بودش، ولی از نظر سیاسی هم با هم اختلاف نظر داشتن. در خوشامدگویی انصاری روی ورقه نوشته، عکسش هم هست،
شاید انصاری با قاطعیت پای پلکان هواپیما به بنی‌صدر گفت امیدواریم شما رو در خط ولایت فقیه ببینیم، که بعد بنی‌صدر این قضیه گرون تموم شد.
گفت من روی اون ورقه براش گفت خوندم که جناب آقای بنی‌صدر سعی کنید با مجلس ما بسازید، مجلس هم به عنوان یک پایگاه انتخاباتی برای مردم، یعنی هم مردمیه و هم یک مجلس شورای اسلامیه.
بعد که از فرودگاه و حرکت کردیم به طرف رش، چندین بار بنی‌صدر در اومد گفت آقای استاندار حالا نمیشد اون جمله رو شما نگیم، ما در خط ولایت فقیه نیستیم.
گفت اومده من میگه که آقای انصاری میدونید شما در این استان مثل رئیس جمهور میمونه یک استاندار در استان. گفت منم مثل این داشمه شوش کنم آقای بنی‌صدر مردم شایشو بیرون کردن، چه برسه رئیس جمهورش، حالا من که استاندارم.
بنی‌صدر به محض رسیدن در تهران دستور برکناری شهید انصاری از استانداری گیلان صادر میکنه.
خیلی تلاش کرد، حتی یه سری کارهایی هم انجام داد که انصاری دیگه اونجا استاندار نباشه، ولی موفق نشد، یعنی امام نپذیرفتن.
اختلاف بنی‌صدر با علی انصاری به سالها پیش برمیگرده، به دوره دانشجویی، اختلاف عقیدتی و ایدئولوژیک، اختلاف سر اینکه هدف اصلی انقلاب چیه.
هم میشناخت بنی‌صدر رو و مقابلش موضع داشت قاطع خیلی جدی، و هم توی بحثاش اونجا روشن بود و استادگیش در مقابل بنی‌صدر و جریانی که داشتن، یه جریانی از طیف علاقمند به نفاق مثل آقای لاهوتی و اینها که با هم بودن.
پشت تلفن آقای بنی‌صدر حالا بهش میگفتن بیا بیا علی بیا پشت تلفن بنی‌صدر، صدای اذان از تلویزیون میومد، بلند از اون اتاق داد زد بگید به مسئول دفترشون که عجلو به صلات قبل از فوت، عجلو به توبه قبل از موت. بنی‌صدر یه دفعه پشت خط بود، من نمیدونستم پشت خطه، فکر کردم من مسئول دفتر پشت خطه. یه دفعه برگشت گفت بفرمایید متشکریم، گوشی رو دوباره قطع کرد.
این متن اعلامیه که تهیه کرده بودیم خدمت شهید انصاری دادم، سوال کرد چیه، منم بدون مقدمه و بدون چیز همینجور با شاید مزاح گفتم که اعدام بنی‌صدر، با اینکه هنوز هیچ این بحثا تو جامعه نبود، ایشون هم استاندار بود، اعلامیه از من گرفت، زیر اعلامیه چون تو متکی چینا نبود، زیر اعلامیه خودش با دستخط خودش نوشت، خودش استاندار بنی‌صدر هم رئیس جمهور، و دوش زیرش نوشت ما خواستار اعدام بنی‌صدر هستیم، امضا کرد.
دفعه بعدی که الان تو تاریخ گیلان هست، آقای بنی‌صدر اومد گیلان به استاندار خبر نداد، یعنی اومد ببینید خیلیه که رئیس جمهوری بیا تو استانی بره با مدیر کلها جلسه داشته باشه، خاطرم نیست با کجا جلسه داشت، حتما هست تو تاریخ گیلان.
بعد از برکناری بنی‌صدر توسط امام و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم کفایت بنی‌صدر، در 31 خرداد 1360 منافقین به صورت علنی به شکل نظامی وارد مبارزه با مردم و انقلاب اسلامی میشن و با اولین اقدام اونها 7 تیر برای همیشه در تقویم مبارزات مردم ایران به رنگ سرخ در میاد.
بعد از اینکه شهید بهشتی شهید شد و شهید انصاری تو میدان شهرداری رشت، بالکنی بود مال شهرداری، اونجا شهید انصاری ایستادن با لباس سیاه سخنرانی کردن.
من از کجا سخن بگویم؟ آیا از ارتباط مجاهدین با نماینده کیسینجر در آلمان؟ آیا ارتباط دکتر تقی‌زاده از دفتر هماهنگی با سفارت عراق در فرانسه؟ اینها رو روزی تاریخ افشا خواهد کرد.
ایشون اعلام کرد ای مردم، مسئولین شما هر روز غسل شهادت میکنن، ممکنه برای یک عده باور کردن سخت، حالا ما اینا حداقل با یکی دو سالش تو گیلان هر روز اشهدمونو میگفتیم، از میامدیم دنبال کار بریم.
دوشنبه 15